یک مرحله کوهستانی است در مسافت 155 کیلومتر امروز برگزار می شود.
از جهان ورزش هم خبر گرفتیم. 30 دقیقه از 7 صبح در ایران گذشته، همچنان با صبحانه با خبر همراه هستید. وارد بخش دوم این برنامه صبحگاهی میشیم. رضا ولیزاده هم به استودیو آمده و مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
ممنون فهیمه. سلام و صبح بخیر مجدد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک دیپلمات ایرانی در وین میگوید وزیران خارجه کشورهای 5 به علاوه یک روز جمعه به وین میروند تا با تیم هسته ایران گفتگو کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سخنگوی کاخ سفید خبر داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با عبدالله عبدالله نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری افغانستان او را به آرامش دعوت کرده است. مقام‌های فلسطینی میگویند در ادامه حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه دست کم 24 تن کشته و 150 تن مجروح شدند. مقام‌های اسرائیلی نیز از شلیک بیش از 130 راکت از سوی شبه نظامیان حماس به اسرائیل خبر می‌دهند. آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب که از 3 اردیبهشت به دلیل مشکل ریوی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود، روز سه‌شنبه درگذشت. عبدالمجید محتشم دبیر کل انصار حزب الله در تهران میگوید که فعالیت گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر این گروه در اماکن عمومی پایتخت تداوم یابد و یک نماینده مجلس خبر امضای تفاهم نامه 20,000 میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران را تایید کرده است. فهیمه.
خیلی سپاسگزارم رضا ولیزاده با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. در این بخش که بخش دوم صبحانه با خبر هست، نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از تنش‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان. روزنامه‌های چاپ امروز تهران 18 تیر ماه رو ورق خواهیم زد. از تئاتر و هنرهای تجسمی براتون میگیم، موسیقی حتما خواهیم داشت و از جام جهانی فوتبال برزیل هم بیشتر براتون خواهیم گفت. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مقام‌های فلسطینی میگویند که در ادامه حمله‌های هوایی اسرائیل به نوار غزه دست کم 24 تن کشته شدند و 150 نفر مجروح. مقام‌های اسرائیلی هم از شلیک بیش از 130 راکت از سوی شبه نظامیان حماس به اسرائیل خبر دادند. حسن جعفری همکارم از آخرین تنش‌ها و اتفاقاتی که روز سه‌شنبه بین اسرائیل و فلسطینیان افتاده گزارشی تهیه کرد.
روز سه‌شنبه حدود 130 راکت از سوی نوار غزه به جنوب اسرائیل پرتاب شد و هواپیماهای اسرائیلی هم 150 نقطه را در نوار غزه مورد هدف قرار دادند. راکت‌های دست سازی که به اسرائیل اصابت کرد تلفاتی در بر نداشت، اما در نوار غزه دست کم 13 تن کشته و بیش از 90 نفر زخمی شدند. بیشترین تلفات در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه روی داد که 2 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که گروه حماس در اطراف خانه‌ها و مکان‌هایی که هدف احتمالی بمباران‌ها بودند، سپر انسانی تشکیل داده بود و هواپیماهای اسرائیلی پیش از شلیک با علائم هشدار خواستار تخلیه آن محل‌ها شده بودند. دقایقی بعد جنگنده F-16 اسرائیلی با شلیک یک موشک این ساختمان را ویران کرد. در مقابل حماس حمله به خان یونس را جنایت جنگی خوانده و گفته است از این پس تمامی اسرائیلیان هدف خواهند بود. سامی ابو زهیر سخنگوی حماس روز سه‌شنبه بر دفاعی بودن اقدامات حماس تاکید کرد و گفت کشتار کودکان جنایت جنگی مهیبی است و اکنون همه اسرائیلی ها هدف مشروع مقاومت هستند. ساعتی پیش از خان یونس در حمله هواپیماهای اسرائیلی به محله دراج در شهر غزه 2 نفر کشته شده بودند. بستگان هر 2 نفر تایید کردند که آنها عضو حماس بودند و یکی از آن 2 به نام محمد شعبان 32 ساله یکی از فرماندهان حماس و گردانهای عزالدین قسام بوده است. حملات هوایی اخیر بین اسرائیل و حماس از زمان جنگ 8 روزه در 2 سال پیش سابقه نداشته است. شماری از مقام‌های اسرائیلی امکان عملیات زمینی در داخل نوار غزه را نیز منتفی ندانستند. ژنرال موشه یالون وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه در بیانیه گفت عملیات نظامی به چند روز محدود نخواهد ماند. موشه یالون سپس در نشستی خبری اعلام کرد موشک پرانی حماس باید متوقف شود و اکنون اسرائیل برای حفاظت از شهروندانش به هر روشی دست می‌زند، هوایی یا زمینی یا هر روش دیگر.
So by one way or another we are going to stop Hamas. whether by charging them a heavy price or by launching any kind of offensive measures by air, by ground or whatever.
روز سه‌شنبه همچنین کابینه اسرائیل به ارتش مجوز داد که تا 40,000 نفر از افراد ذخیره را به خدمت فراخواند. اسرائیل عملیات فعلی را صخره با صلابت نامگذاری کرده است. از سوی دیگر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار توقف فوری حملات هوایی اسرائیل شده و از جامعه جهانی خواسته است که اسرائیل را برای قطع این حملات تحت فشار قرار دهد. درگیری‌های جدید بین اسرائیل و فلسطینی‌ها از حدود 10 روز پیش و در پی ربوده شدن سه نوجوان یهودی در کرانه باختری آغاز شد. دو روز پس از پیدا شدن جسد این سه نوجوان در چاهی در نزدیکی شهر الخلیل، یک نوجوان فلسطینی از ساکنان بیت المقدس شرقی ربوده شد و جسد سوخته او ساعتی بعد در بیشه‌ای در آن نزدیکی کشف شد. اسرائیل حماس را عامل قتل سه شهروندش می‌داند و فلسطینیان هم یهودیان شهرک نشین را عامل قتل می‌دانند. اسرائیل شش مظنون یهودی را به اتهام دست داشتن در قتل محمد ابو خزیر، نوجوان 16 ساله فلسطینی، دستگیر کرده است. بنابر گزارش‌ها مصر همچنان به تلاش‌های میانجیگری خود بین دو طرف ادامه می‌دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در مقاله‌ای برای روزنامه اسرائیلی هارتس نوشت که هنوز به برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها ایمان دارد.
امروز چهارشنبه هم مثل هر روز نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. با فرج سرکوهی همراه میشیم در این بخش از برنامه. آقای سرکوهی سلام و صبح بخیر.
سلام میکنم شما خانم ایدری و صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز بسیار خوبی براشون آرزو میکنم.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. از تئاتر شروع بکنیم و نمایش دل سگ که اجرای اون از امروز آغاز میشه.
بله، نمایش دل سگ رو آقای محمد یعقوبی نوشته و کارگردانی کرده. البته این که گفتم نوشته، در واقع بر اساس نمایشنامه ای از میخائیل بولگاکوف رو ایرانی‌ها به خوبی می‌شناسن، کتابخانه ایرانی، نویسنده کتاب بسیار زیبا و رمان بسیار خوب مرشد و مارگریتا. این دل سگ رو مهدی قبرایی ترجمه کرده و چاپ هم شده و امروز بعد از ظهر هم قرار آقای مهدی قبرایی نمایش رو افتتاح بکنه در تماشاخانه ایران شهر. داستان دل سگ داستان بسیار زیبایی است، در این حال داستانی است تراژیک و عبرت آموز. به قول معروف یک پروفسور تصمیم میگیره که یک سگی رو جراحی بکنه. یک نمایشنامه علمی تخیلی سمته و به مغز انسان رو به او پیوند بزنه. این کار با موفقیت انجام میشه و سگ به تدریج شکل انسانی به خودش پیدا میکنه، عقل انسانی هم پیدا میکنه، اما دل انسانی پیدا نمیکنه و در واقع دل او دل نامطلوبی باقی میمونه، دل غیر انسانی باقی میمونه. و در واقع بولگاکوف میخواد بگه که احساس و روح انسانی است که انسان رو میسازه، نه عقل مصاحبه گر. این نمایشنامه البته میدونیم که در سال 1925 نوشته شده بود و در انتشارش در اتحاد شوروی سابق، زمانی که استبداد بود، در اونجا ممنوع بود. لطشم این بود که در میگفتن که بولگاکوف با نوشتن این نمایشنامه و طنز عمیقی که به کار برده، انقلابیون اون دوره رو در واقع تمسخر، مورد مسخره قرار داده و انتقاد کرده از اونها. به هر حال نمایشنامه دل سگ سوای همه تعبیرات نمایشنامه بسیار زیبا و خوش ساختی است.
بسیار خوب آقای سرکوهی. اما به جز دل سگ کار دیگه‌ای با عنوان منهای دو هم به روی صحنه میره.
بله، نمایش منهای دو رو ساموئل بنشکریت، داستان نویس و نمایشنامه‌نویس معروف فرانسوی، نوشته. شعله حائری ترجمه کرده. به کارگردانی مهدی نعمتی در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفته. این نویسنده فرانسوی در سال 1973 متولد شد. داستان این نمایشنامه منهای دو هم باز داستان به اصطلاح چند بعدی و پیچیده است. داستان دو تا پیرمرد هست که در بیمارستان بستری هستند. بعد دکتر به اونها خبر میده که یکی سرطان کلیه داره و دیگری سرطان ریه و هر دو خواهند مرد. اینا گفتهشون میگه که دو هفته بیشتر زنده نیستین. اینا از بیمارستان فرار میکنن تا اون دو هفته رو زندگی کنن. البته کارگردان اعلام کرده که نمایشنامه 120 دقیقه رو به 60 دقیقه تقلیل داده. امیدواریم که جوهر نمایشنامه حفظ شده باشه.
بله، باید همراهان برنامه ببینن و اگه نظری داشتن در این باره اون رو با ما به اشتراک بگذارن. سری هم بزنی به نمایشگاه انجمن مجسمه سازان ایران آقای سرکوهی.
برای این نمایشگاه در نگارخانه برگ برپاست 40 اثر از اعضای انجمن مجسمه سازان ایران عرضه شده در این نمایشگاه. از یکی از نکات جالب این نمایشگاه این است که آقای طاهر شیخ الحکمایی یکی از اعضای هیئت مدیره پیشنهاد کرد که روز تاسیس انجمن مجسمه سازان به نام روز ملی مجسمه سازی در ایران نامگذاری بشه، اما آقای شهلاپور مجسمه ساز و نقاش بسیار محبوب و خلاق ایرانی پیشنهاد کردش که روز تولد یکی از مجسمه سازان بزرگ یعنی آقای ابوالحسن صدیقی به عنوان روز ملی مجسمه سازی تعیین بشه. به هر حال امیدواریم این روز تعیین بشه صرف نظر از اینکه کدام پیشنهاد پذیرفته بشه.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. باهاتون خداحافظی میکنم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی.
در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر شهرام رفیع‌زاده با ما همراه است. ورق می‌زنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند خبر میده از تذکر تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به شهرداری درباره تفاهم‌نامه 20,000 میلیارد تومانی با سپاه. موضوع چیست؟
بله، روزنامه شهروند نوشته که بعد از انتشار اخباری درباره تفاهم‌نامه 20,000 میلیارد تومانی میان شهرداری تهران و سپاه پاسداران روز گذشته، شماری از اعضای شورای شهر تهران با آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران در این باره تذکر دادن و خواستار توضیح رسمی ایشون شدن. البته روزنامه شهروند نوشته که این قرارداد در سوم خرداد ماه میان سپاه و شهرداری تهران منعقد شده بود و اعضای شورای شهر از اون بی اطلاع بودن. از جمله کسانی که اعتراض کرده به نوشته روزنامه شهروند آقای غلامرضا انصاری هست، عضو شورای شهر تهران. و البته روزنامه شهروند اشاره کرده که بر اساس این تفاهم‌نامه تمام پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران در 4 سال آینده به سپاه پاسداران واگذار شد.
بسیار خوب، به شهر هم نگاهی بکنیم که در صفحه 1ش گزارش آورده بود از گشت انصار حزب الله آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه شهر در این گزارش اشاره کرده که آقای عبدالحمید محتشم دبیر کل گروه انصار حزب الله با تأکید بر این که امر به معروف و نهی از منکر نیازی به مجوز قانونی و دولت نداره، گفته که انصار حزب الله از مدتی پیش گشت های موتور سوار تشکیل داده، نقاطی رو در تهران مشخص کرده و اونها رو راهی میکنه. به این نقاط که شامل پارک ها و برخی از معابر خیابان‌های تهران میشن تا با بدحجابی یا مواردی مشابه اونها این گروه‌ها برخورد کنن. و البته ایشون گفته که مقام‌های زیرفت و سازمان‌های مربوطه از این اقدام ما اطلاع دارن.
آقای رفیع‌زاده، حالا از گشت انصار که بگذریم، دیروز روزنامه‌ها خبر داده بودند از تعویق طرح استیضاح وزیر علوم. امروز می‌بینم که دوباره صحبت از مطرح شدن این استیضاح هست در روزنامه‌ها.
بله، روزنامه کیهان خبر داده که امضا کنندگان طرح استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم تاکید دارن که این استیضاح باید انجام بشه. این روزنامه به نقل از این نمایندگان نوشته که اعلام خبر تعویق یک ماهه این استیضاح درست نبوده. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه گزارش مفصلی امروز منتشر کرده و اشاره کرده که آقای رضا فرجی دانا احتمالاً استیضاحش امروز از سوی هیئت رئیسه با فشاری که اعضای جبهه پایداری و نمایندگان اصولگرا وارد کردن اعلام وصول خواهد شد.
نگاهی بکنیم به روزنامه جوان. سازمان بسیج زنان تحقیقاتی کرده و اینطور که گفتگو کردن با روزنامه جوان میگوید که ماهواره و فیسبوک از عوامل بدحجابی در ایران هستند.
بله، روزنامه جوان نوشته بر اساس پژوهشی که سازمان بسیج زنان و همچنین مرکز مطالعات و تحقیقات بسیج انجام دادن، 75% زنان در ایران به حجاب اعتقاد دارن، اما این روزنامه نوشته که 30% از این 75% هم حجاب رو رعایت نمی کنن و هشدار داده به مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی که اگر روند همینطور ادامه پیدا بکنه و به ویژه بنوشته روزنامه جوان ماهواره و فیسبوک در دست زنان باشه، ممکن هست بقیه هم به صف بی‌حجابان یا بدحجابان به نوشته این روزنامه بپیوندن.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم در صبحانه با خبر امروز با کیوسک مطبوعات با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خب نگاه کردیم با هم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. حالا هم اینجا در استودیوی صبحانه با خبر مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی با ما همراه هست تا از فوتبال و جام جهانی برزیل کمی با هم صحبت بکنیم. مهدی رستم‌پور سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر.
سلام فهیمه، صبح بخیر همچنین شنوندگان و بینندگان محترم.
خب سپاسگزارم مهدی. که نتیجه شگفت‌آور رقم خورد در بازی آلمان و برزیل، 7-1 آلمان برنده شد. چرا این اتفاق افتاد؟ واقعا دلیلش چی بود؟
واقعا خانواده فوتبال جهان، هوادارهای فوتبال، خود دو تیم برنده و بازنده و هواداراشون، اونا همچنان به ساعتها زمان نیاز دارن تا دقیقا هضم کنن اتفاقی که رخ داد و از این بهت زدگی اولیه فاصله بگیرن، چون یه نتیجه تاریخی ثبت شده. برزیلی که اومده بود توی این جام جهانی فاجعه 1950 رو جبران کنه و طوری برنامه ریزی شده بود که فینال باز توی ماراکانا برگزار بشه و اون فینال 1950 شکست تاریخی مقابل اروگوئه رو این بار در فینال با برتری مقابل هر تیمی که میرسه به فینال و اونا خودشونو فینالیست میدونستن جبران کنن. فاجعه 1950 نه تنها از یاد ها نرفت، بلکه فاجعه بزرگتر جای اون رو گرفت. برزیل نه تنها به فینال نرسید، بلکه در واقع سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال خودش رو متحمل شد. و برزیلی که اومده بود اعتراضات خیابانی و اون همه سر و صدایی که مبنی بر فساد مالی تو ستاد برگزاری مسابقات، همه اینها رو پوشش بده، در واقع نه تنها نتونست مرهمی بر اون زخمای اقتصادی سیاسی اجتماعی بگذاره، بلکه توی فوتبال هم اومد و یه فاجعه بیمانند رو به جا گذاشت.
خب گفتی فاجعه بیمانند، اتفاقهای دیگه هم افتاد در این بازی که رکورد محسوب میشن.
بله، این سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال برزیل بود. یک، رکورد رونالدو برزیلی در تعداد گل توی جام‌های جهانی کاملا شکسته شد توسط میروسلاو کلوزه، باز با گلی که به خود برزیلیا زد. پرگل‌ترین بازی در مرحله نیمه نهایی جام جهانی بود که باز خود برزیلی‌ها متحمل شدن. و سنگین ترین شکستی که یک میزبان در تاریخ جام‌های جهانی تاکنون تونسته بود متحمل بشه.
یکم غم انگیز اینطوری که میگی، واقعا آدم دلش می‌سوزه برای برزیل. سال دیگه این که واکنش‌ها چه بوده؟ آلمانیا چه واکنشی داشتن؟ خود برزیلیا چه واکنشایی از طرف مطبوعات، رسانه‌ها؟
تیترهای رسانه‌های ورزشی بین‌المللی که از تحقیرآمیزترین عبارت‌های ممکن تونستن استفاده بکنن و این کارو کردن. حتی سایت محافظه‌کار فیفا هم خراشیدگی سلسله رو انتخاب کرده که خیلی بعید بود حتی از فدراسیون جهانی فوتبال که سایتش بیاد چنین تیتری بزنه. ولی توی ابعاد فنی هم به این پرداختن که گل اول خیلی زود زده شد و برزیلی‌ها دوچار شوک شدند. حتی سرمربی این تیم هیچ کاری انجام نداد. گل دوم، گل سوم پشت سر هم داشت دروازه این تیم باز میشد، نه حرکت روانی کنار زمین انجام داد، نه بازیکنی خودشو به مصدومیت زد، نه هیچ جنگ روانی برای اینکه بتونن از این شکست سنگین جلوگیری کنن. نه دفاع میکردن برزیلیا، نه حمله میکردن، مبهوت بودن از ابتدا تا انتهای مسابقه و گلها رو میشمردن مثل تماشاچیا و مثل بیننده ها.
خب مهدی، امشب چه بازی هست؟
آرژانتین و هلند.
و پیشبینی‌ها چجوریه؟
بازی که قراره رقیب آلمان در فینال رو معرفی کنه، اگر هلند ببره که فینال تمام اروپای غربی خواهد شد، و اگر آرژانتین ببره تا حدودی اعاده حیثیت از قاره‌ای که میزبان جام جهانیه. و پیشبینی هم غیر ممکنه مثل بازی آلمان و برزیل.
باید چه میشه. خیلی سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی با ما همراه بود در این بخش از صبحانه با خبر. حالا با هم میریم و به جهان موسیقی بردیا افشین میپیوندیم.
سلام، امروز درباره یه خبری میگم که غیر منتظره بود و چند روزیه که در سراسر دنیا توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده و اون هم خبر انتشار اثری تازه از گروه قدیمی و اسطوره‌ای پینک فلویده. اولین اثر گروه بعد از 20 سال قراره به بازارها بیاد. آخرین باری که پینک فلوید آلبومی استودیویی رو منتشر کرده بود مربوط میشه به سال 1994 میلادی. اون زمان این گروه مجموعه قطعاتی رو تحت عنوان دیویژن بل یا زنگ دستبندی منتشر کرده بود، آلبومی که البته در ایران نامش به ناقوس جدایی ترجمه شده. این 14 آلبوم استودیویی پینک فلوید بود که خیلی ها فکر میکردن آخرین اون هم خواهد بود. این آهنگی به اسم آرزوهای بزرگ از آلبوم دیویژن بل، اسم این آلبوم اشاره داره به زنگی که به هنگام رأی‌گیری در مجلس بریتانیا نواخته میشه. همونجور که گفتم این آلبوم 20 سال پیش منتشر شده بود و خیلی ها تصور میکردن آخرین اثر استودیویی گروه پینک فلوید باشه. اما چند روز پیش همسر دیوید گیلمور از اعضای گروه پینک فلوید یعنی پالی سامسون در توییتر خودش خبر از انتشار آلبومی تازه رو از گروه منتشر کرد، آلبومی به اسم رودخانه بی انتها. پالی سامسون خودش روزنامه نگار و نویسنده است و در ترانه سرایی برای آخرین آلبوم گروه به شوهرش دیوید گیلمور کمک بسیاری کرده و عمدتاً ترانه های آلبوم دیویژن بل سروده او و دیوید گیلموره. سامسون در توییترش خبر از انتشار آلبوم جدید گروه پینک فلوید رو در پاییز امسال داده. پالی سامسون همسر دیوید گیلمور در توییترش اشاره کرده بود مجموعه که قرار منتشر بشه قطعاتیه که در سالهای 1993 و 94 میلادی ضبط شده، قطعاتی که بسیار زیباست و آواز قوی ریچارد رایت. این جمله از سامسون اشاره به این داره که این آخرین آثاری است از همکاری ریچارد رایت نوازنده کیبورد با دیگر اعضای گروه پینک فلوید. ریچارد رایت 6 پیش در 65 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت. رایت البته به هنگام مرگ بر روی آثار تازه‌ای برای یک آلبوم انفرادی و بی کلامش کار می‌کرد. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was green. همونجور که گفتم قطعات آلبوم تازه پینک فلوید، آلبوم رودخانه بی پایان که قرار پاییز امسال منتشر بشه، پیشتر در سالهای 1993 و 94 ضبط شده بودند. خود گروه پینک فلوید هم به تازگی این خبر رو رسما تایید کرده و اعلام کرده کار بر روی این پروژه در جریانه و تا آخر تابستون جزئیات بیشتری رو در این باره منتشر میکنه. به نظر میاد قطعات این مجموعه بیشتر بی کلام و یا به اصطلاح موسیقی محیطی، موسیقی امبینتند. با این حال این آلبوم موسیقی با کلام هم داره، چرا که دورگا مک بروم خواننده آمریکایی هم درباره این آلبوم توضیحاتی رو داده بود. این هنرمند زن که پیشتر به عنوان همخوان با گروه پینک فلوید در اجراهای زنده همکاری کرده، گفته در این آلبوم با دیوید گیلمور بر روی چند آهنگ آواز خونده. توضیح بدم راجر واترز از بنیانگذاران گروه پینک فلوید در این آلبوم هیچ نقشی نداره. به این ترتیب این سومین آلبومی است که بدون حضور واترز این آهنگساز، خواننده و نوازنده مطرح منتشر میشه. راجر واترز بعد از انتشار آلبوم فاینال کات در میانه های دهه 80 میلادی گروه پینک فلوید رو ترک کرد. بعدن دیوید گیلمور به همراه ریچارد رایت و نیک میسون پینک فلوید رو پیش بردن و در سال 1987، 27 سال پیش، آلبومی رو به اسم یک لغزش آنی در عقلانیت و 20 سال پیش در سال 1994 آلبوم زنگ دستبندی رو منتشر کردند و حالا سومین آلبوم رو بدون واترز به بازار میدند. با این حال شاید هم خیلی ها به یاد داشته باشند 9 سال پیش کنسرت به یاد ماندنی لایو اید، یک کنسرت خیریه برای مبارزه با فقر در آفریقا، فرصتی بود برای کنار هم قرار گرفتن راجر واترز و دیگر اعضای گروه پینک فلوید، دیوید گیلمور، نیک میسون و ریچارد رایت. اتفاقی که بعد از 24 سال اون هم یک بار و برای همیشه رخ داد. اتفاقی که تکرار نشدنیه. Blow the years away. همونجور که گفتم همسر دیوید گیلمور نوازنده گیتار، خواننده و آهنگساز گروه پینک فلوید یعنی پولی سامسون این آلبوم رو تشبیه کرده به یک آواز قوی برای ریچارد رایت، عضو درگذشته گروه پینک فلوید، هنرمندی که نقش بسیار مؤثر و غیر قابل انکار در دوران باشکوه گروه پینک فلوید در دهه های 60 و 70 میلادی داشت. ریچارد رایت به علاوه نوازندگی درخشان کیبورد و اضافه کردن عناصری شگرف به موسیقی پینک فلوید، آواز اصلی آثار زیادی رو برای پینک فلوید اجرا کرده. از جمله همین آهنگ که لابلای حرفام شنیدیم، آهنگی به نام روزی رو به یاد بیاور و یا آهنگ های مشهوری چون ما و آنها و زمان که ریچارد راید آواز اصلی رو در این دو آهنگ به همراه دیوید گیلمور اجرا کرده. ما به آهنگ زمان گوش میدیم از پینک فلوید. Thank you.
بخش تصویری صبحانه با خبر امروز در اینجا به پایان میرسه، اما همچنان این برنامه نیم ساعتی ادامه داره. دعوت میکنم که ما رو از طریق رادیو هاتون دنبال کنید. راست ساعت 8 صبح وارد بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا میشیم. از شما که از یک ساعت گذشته تا به حال با ما همراه بودید خیلی سپاسگزارم. شما هم که همین الان در ساعت 8 صبح وقت ایران به ما پیوستید، زمان خوبی رو انتخاب کردید، چرا که رضا ولی‌زاده اینجاست و ما مروری خواهیم کرد در آغاز بخش سوم باز بر آخرین خبرها از ایران و جهان. رضا
ممنونم از تو فهیمه، سلام و صبح بخیر دوباره. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک دیپلمات ایرانی در وین میگوید وزیران خارجه کشورهای 5 به علاوه یک روز جمعه به وین میروند تا با تیم هسته ایران گفتگو کنند. این دیپلمات افزوده که وزیران خارجه احتمالاً در روزهای جمعه، شنبه، یکشنبه و یکشنبه در وین خواهند بود، اما حضور آنها در مذاکرات به معنای آن نیست که طرفین به توافق رسیدند، بلکه آنها میآیند تا به حل اختلافات کمک کنند و سپس به کشورهای خود باز میگردند و مذاکرات ادامه خواهد یافت. مقام های فلسطینی میگویند در ادامه حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه دست کم 24 تن کشته و 150 تن مجروح شدند. مقام های اسرائیلی نیز از شلیک بیش از 130 راکت از سوی شبه نظامیان حماس به اسرائیل خبر میدند. به گزارش شبکه خبری CNN همچنین اسرائیل میگوید یک موشک را نیز که به سوی تل‌آویو شلیک شده رهگیری و منهدم کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که برخی از شبه نظامیان وابسته به حماس نیز وارد خاک اسرائیل شده بودند که نیروهای اسرائیلی آنها را کشتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی کاخ سفید خبر داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با عبدالله عبدالله نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری افغانستان او را به آرامش دعوت کرده است. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که باراک اوباما به اشرف غنی احمدزای دیگر نامزد این انتخابات نیز گفته است که آمریکا انتظار دارد اتهام تقلب در شمارش آرا به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب که از 3 اردیبهشت به دلیل مشکل ریوی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود روز سه‌شنبه درگذشت. آیت الله محمد محمدی گیلانی که سال 1307 در یکی از روستاهای رودسر به دنیا آمده بود، پس از پیروزی انقلاب 1357 به عنوان رئیس دادگاه انقلاب در صدور حکم اعدام شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کرد. وی همچنین نماینده تهران در 3 دور از مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر و عضو شورای نگهبان بوده است. در خبری دیگر، عبدالمجید محتشم دبیر کل انصار حزب الله در تهران میگوید که فعالیت گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر این گروه در اماکن عمومی پایتخت تداوم می‌یابد. آقای محتشم به خبرگزاری ایسنا گفته است گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر متشکل از اقشار مختلف علاقه‌مند هستند که امر به معروف و نهی از منکر را در اصلاح امور مؤثر می‌دانند. به گفته آقای محتشم گشت‌های موتوری انصار حزب الله نیازی به گرفتن مجوز از دستگاه‌های قانونی کشور ندارند و تداخل یا تشابه فعالیت آنها با گشت‌های نیروی انتظامی هم یک تشابه لفظی است. یک نماینده مجلس خبر امضای تفاهم‌نامه 20,000 میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا انصاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که این قرارداد در تاریخ 2 خرداد ماه سال جاری منعقد شده و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به این نوع از انحصاری شدن پروژه‌های عمرانی پایتخت اعتراض دارند. فهمیدم.
خیلی سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود در بخش های خبری صبحانه با خبر امروز با ما همراهی کرد و ادامه میدیم. 4 دقیقه از 8 صبح گذشته این برنامه رو در بخش سوم. دولت هند دومین قسط نفتی خود به ایران را از طریق بانک مرکزی امارات متحده عربی پرداخت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس توافق ژنو، ایران از 4.2 میلیارد دلار ارز خارجی بلوکه شده خود تا به حال 3.650 میلیون دلار را دریافت کرده. حسین قویمی همکارم جزئیات بیشتری آماده کرده که با هم می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز از قول 2 منبع صنعتی گزارش داده است که هند روز سه‌شنبه 550 میلیون دلار به حساب ایران در بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز کرده است. با این حساب هند طی 1 ماه گذشته 1.1 میلیارد دلار از بدهی نفتی خود را با ایران تسویه کرده است. بر اساس توافق ژنو که از 3 دی ماه سال گذشته اجرایی شد و 29 تیر ماه امسال به پایان خواهد رسید، به ایران اجازه داده شده است که به 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی بلوکه شده خود دسترسی داشته باشد. ایران در قالب 8 قسط بایستی این مبلغ را دریافت کند و با احتساب واریز پول از طرف هند به حساب ایران در 17 تیر ماه، تهران تا کنون 3 میلیارد و 650 میلیون دلار از پولهای خود را در قالب توافق ژنو دریافت کرده است. آخرین قسط نیز در 29 تیر ماه مصادف با آخرین روز توافق هسته‌ای به ایران پرداخت می شود که این بار هم هند پرداخت کننده این قسط خواهد بود. رویترز می نویسد که پرداخت آخرین قسط منوط به این شرط است که ایران به تمام تعهدات خود در متن توافق 6 ماهه هسته‌ای عمل کرده باشد. تا کنون ژاپن و کره جنوبی 5 قسط از 8 قسط توافق شده را به بانک‌هایی در عمان و سوئیس پرداخت کردند. بر پایه این گزارش، ایران مبالغی را که هند به حساب بانک ملی امارات واریز کرده است با ارز درهم امارات تحویل خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، پالایشگاه‌های مانگلور، اسار، ایندین اویل و هندوستان پترولیوم به همراه HPSL میتال انرژی روی هم رفته تا 31 ماه مه، یعنی 42 روز پیش، 4 میلیارد و 600 میلیون دلار به ایران بدهکار بودند. هند دومین مشتری بزرگ نفت ایران است و 45% از پول نفت وارداتی از ایران را با ارز روپیه به شماره حساب بانک مرکزی ایران در یکی از بانک‌های داخلی هند واریز می‌کند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55.
در حالی که گفتگوهای اتمی بین ایران و قدرت‌های جهانی در وین ادامه دارد، کارشناسان در آمریکا به بررسی پرسش‌ها و چالش‌های مربوط به تحریم‌هایی می‌پردازند که در صورت دستیابی به یک توافق همه جانبه لغو احتمالی آنها به صورت زمان‌بندی شده اجرایی می‌شود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی از واشنگتن.
تحریم‌های اعمالی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شامل 16 فرمان رئیس جمهوری و 10 مورد قوانینی است که توسط کنگره آمریکا تدوین و اجرا شده است. اگرچه نخستین تحریم‌ها در سال 2006 میلادی 8 سال پیش شکل گرفت، ولی اوجگیری این تحریم‌ها بیش از 2 سال پیش در 2012 میلادی بود که به گفته اقتصاددانان اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرد. در این زمینه سوزان ملونی، عضو مرکز خاورمیانه انستیتوی بروکینز و مشاور پیشین شرکت نفتی اکسون موبایل در امور خاورمیانه، در نشست روز سه‌شنبه ضمن تأکید بر آثار منفی تحریم‌ها بر اقتصاد و روند زندگی ایرانیان، تأکید کرد که لغو تحریم‌ها به شیوه عمل کرد و میزان صداقت و همکاری دولت ایران بستگی خواهد داشت. Any sanctions relief is going to be pegged to specific actions on the Iranians' part. خانم ملونی گفت هر گونه لغو تحریم‌ها با اقدام مشخص ایرانی‌ها در مورد امتیازهای برنامه اتمی پیوند خواهد خورد. او با اشاره به تشابه مواردی که در توافقنامه مقدماتی موجب کاهش فشارهای تحریمی شد افزود که در توافقنامه همه جانبه نیز عملکرد دولت ایران همانند 6 ماهه نخست توافق مقدماتی بلاک خواهد بود. خانم ملونی از جمله در مورد درخواست‌های دولت ایران در چارچوب توافق همه جانبه گفت که تهران خواستار آن است که بتواند با جامعه جهانی وارد داد و ستدهای بازرگانی و اقتصادی شود. در این زمینه به ویژه فروش نفت و فراورده‌های پتروشیمی و انتقال درآمدهای آنها به درون کشور مورد نظر است. کنت کاتسمن از اعضای سرویس پژوهشی کنگره آمریکا و تحلیلگر پیشین سازمان CIA، دیگر سخنران نشست روز سه‌شنبه به دشواری‌های پس از دستیابی به توافق همه جانبه اتمی در زمینه رفع قانونی تحریم‌ها تأکید کرد. آقای کاتسمن گفت که ایران خواستار لغو تحریم‌های ثانوی آمریکا خواهد شد. تحریم‌هایی که شرکت‌های خارجی و غیر آمریکایی را در بر می‌گیرند. به این ترتیب قفل‌های داد و ستد در عرصه انرژی و پتروشیمی برای ایران گشوده می‌شود. این کارشناس آمریکایی در تشریح دشواری‌های قانونی رفع تحریم‌ها بر این نکته تأکید کرد که تمامی تحریم‌ها با یکدیگر مربوطند، به ویژه قوانینی که توسط کنگره تصویب شدند. این قوانین عناوین چندگانه دارند، مانند موارد مربوط به پشتیبانی دولت ایران از تروریسم و یا نقض حقوق بشر در ایران. به این ترتیب جدا کردن آنها از یکدیگر کار دشواری خواهد بود، ولی آنچرا که به فرمان رئیس جمهوری آمریکا اعمال شده میتوان آسان‌تر لغو کرد و این در چارچوب اختیارات رئیس قوه مجریه است که با تشخیص خود میتواند آنها را متوقف کند. الیزابت روزنبرگ از مرکز امنیت نوین آمریکا که از مشاوران پیشین وزارت خزانه داری و از کارشناسان امور تحریم هاست در نشست روز سه‌شنبه در مورد پیامدهای رفع تحریم ها سخن گفت، روانشناسی تحریم ها و واقعیت های لغو آنها. خانم روزنبرگ اظهار عقیده کرد که رفع و یا لغو تحریم ها بیدرنگ موجب گشاده شدن دریچه های صد نخواهد شد. حتی در بهترین شرایط رژیم تحریم ها از هم نخواهد پاشید. او گفت دیدی نیست که ایران بازار بالقوه بسیار جذابی برای سرمایه گذاری و داد و ستد بازرگانی است. یک جامعه مصرف 80 میلیونی با منابع انسانی و کانی کم نظیر. ولی در همان حال نوعی رفتار احتیاط‌آمیز در ورود به بازار ایران وجود دارد. بخشی از این امر به فرهنگ برخورد کمپانی‌ها با نظام تحریم‌ها مربوط می‌شود، ولی دلایل محکم و مهم دیگری نیز وجود دارد. از جمله اینکه آیا موافقتنامه همه جانبه اتمی به قوت خود باقی خواهد ماند و آیا رژیم کنونی ایران در آینده همچنان در قدرت خواهد بود یا خیر. خانم روزنبرگ افزود که به این ترتیب نااطمینانی به شرایط آینده مهمترین عاملی است که سرمایه‌گذاران خارجی با آن روبرو خواهند بود. سه نشست انستیتوی صلح آمریکا که با همکاری 9 سازمان و اندیشکده دیگر برای بحث پیرامون گفتگوهای اتمی وین برگزار شد، در 2 نشست نخست به شکل و محتوای توافق احتمالی، تعهدها و مسئولیت‌های دولت ایران و سرانجام در نشست روز سه‌شنبه به مسئله لغو تحریم‌ها پرداخت.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
تذکر کتبی 10 نماینده اصولگرای مجلس به وزیر دادگستری درباره اجرای ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان شدن محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، بازتاب گسترده در رسانه ها داشته و بعضی چهره های سیاسی هم در این مورد اظهار نظر کردند. از جمله معاون نظارت مجلس گفته است که این اقدامات نه شایسته نظام اسلامی است و نه محمد خاتمی شایسته چنین حکمی است. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
بحث ممنوع تصویر و ممنوع خروج بودن محمد خاتمی پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران مطرح شد. اما این موضوع هیچگاه از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تایید نشد. البته روزنامه شهروند روز دوشنبه اشاره کرد که روند حذف محمد خاتمی از سال 84 آغاز شد، اما این روند پس از سال 88 تشدید شده بود. دلیل تذکر 10 نماینده مجلس به وزیر دادگستری در مورد آقای خاتمی چه بوده است؟ مهدی فتاپور عضو کادر رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان:
در انتخابات گذشته دیدیم که تمام نیرو به کار گرفته شد برای اینکه آقای خاتمی کاندید نشن و بعد از انتخابات هم داره تمام تلاش به کار گرفته میشه که ایشون در صحنه عمومی حضور پیدا نکنند. و خب این بحث جدید هم در واقع یه مقداری علنی شدن مطلبیه که از مدت‌ها پیش جریان داره. آقای خاتمی نماد یک سیاستی که 8 سال در کشور به کار گرفته شد. تمام تلاش به کار گرفته میشه که ایشون از صحنه عمومی حاضر نشه و نتونن اصلاح طلب‌ها یا کسانی که در دوره جنبش سبز میدون اومدن بتونن نیروی وسیع‌تری رو بسیج کنن.
در همین ارتباط علی مطهری نماینده مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت که شورای امنیت ملی مصوبه‌ای در مورد ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی ندارد و تذکرات گروهی از نمایندگان در این مورد نامعقول است. آقای مطهری با طرح این پرسش که بر اساس کدام حکم قضایی آقای خاتمی ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع بیان شده است، افزود که او در کدام دادگاه از خود دفاع کرده است که محکوم شده باشد. این در حالی است که جواد کریمی قدوسی، یکی از نمایندگان تذکر دهنده به وزیر دادگستری، به روزنامه شرق گفته است که حکم ممنوعیت علیه خاتمی پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 که او آن را جریان فتنه نامید صادر شد. با این همه علی مطهری گفت شورای امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع تصویری آقای خاتمی نداشته است. او همچنین در مورد حکم ممنوع خروجی محمد خاتمی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت اگر چنین حکم قضایی وجود دارد نشانه بی‌تدبیری است. در سالیان گذشته در چند نوبت مطرح شد که آقای خاتمی ممنوع خروج شده است. علی مطهری در این حال اشاره کرد که نخستین بار است چیزی به نام ممنوع بیانی آقای خاتمی به گوشش می‌خورد. در همین حال محمد مقدم عضو مجمع روحانیون مبارز به خبرگزاری ایسنا گفت حضور شخصیت‌های مثل خاتمی معادلات انتخابات آینده را تغییر می‌دهد و مخالفان از این مسئله نگرانند، بنابراین برای تخریب بیشتر و محصور کردن او تلاش می‌کنند. مهدی فتاپور با تایید این موضوع می‌افزاید
آقای خاتمی می‌تونه محل تشکل و محل جمع‌آوری نیرو برای یک سیاست آلترناتیوی باشه در مقابل اون چیزی که راستای افراطی در ایران می‌خواد و در واقع محل نقطه‌ای باشه که بسیج بکنه نیروهای اصلاح طلب رو. نقش گسترده‌تر از ایشون رو در این عرصه به طور وسیع‌تر میتونن آقای موسوی و آقای کروبی داشته باشن. اونها که در حس هستن تمام ارتباطاتشون قطع شده و تلاش هم میشه که آقای خاتمی نقششون رو نتونن ایفا بکنن.
در این میان حسین مظفر معاون نظارت مجلس با انتقاد از تذکر 10 نماینده مجلس برای ممنوعیت تصویری و بیانی و نیز ممنوع خروجی محمد خاتمی گفت این گونه اقدامات انقباضی خدمت به نظام نیست.
من بابک قفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچننه.
سلام علیکم. اینجا تخت چیزی داریم؟ Does this mean we got a campaign? Born in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می‌شود.
خب 17 دقیقه از 8 صبح گذشته و شما همچنان با صبحانه خبر رادیو فردا همراه هستید. اجازه بدید نگاهی بکنیم به اظهارات محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران که در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ناتوانی سازمان هواشناسی در پیشبینی رویدادهای آب و هوایی را به دلیل کمبود تجهیزات و نیروی انسانی دانسته و اظهار امیدواری کرده است که این وضعیت سامان پیدا کند. اسماعیل کرم کارشناس محیط زیست در تهران گفتگوی داشته با همکارم الهه روانشاد و از شیوه پیشبینی هوا در ایران گفته، با هم بشنویم.
سازمان هواشناسی ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان از اطلاعات ماهواره‌ای استفاده می‌کنه. نقشه‌های هواشناسی رو که بر مبنای نقاط پرفشار که معمولاً باد و باران داره با نقاط کم فشار که هوا در حال سکون هست، اینها رو هر چند ساعت یک بار تنظیم میکنه و از روی اونها حرکت توده های با فشارهای مختلف رو دنبال میکنه و نهایتاً وضع هوا و بروز طوفان ها رو پیش بینی میکنه.
آقای کهرم، به نظر میرسه که دستگاه ها و تجهیزات هواشناسی کاربرد دوگانه ندارن، پس با این حساب حتی در دوران تحریم ها هم شاید میشد که این دستگاه ها رو تهیه کرد. چرا این دستگاه ها تهیه نشدن و حالا در صدد هستن مقامات که اونها رو هرچه زودتر تهیه کنن؟
در طوفان وحشتناک 120 کیلومتر در ساعت که چندی پیش در تهران آمد، ظاهراً برای رصد و برای شناسایی و تعیین مسیر این گونه طوفان نیاز به وسایل و تجهیزاتی است که ما نداریم و این رو باید خریداری بکنیم. منتها اینجا مسئله هزینه فایده پیش میاد. در ظرف 60 سال گذشته ما طوفانی بیش از 90 کیلومتر در ساعت نداشتیم، بنابراین بایستی توجیه بکنیم خریدن چنین وسایل رو. اگر تکنولوژی و وسایل و افراد شاخص و کارشناس رو داشته باشیم، به نظر میاد که میتوانیم وقوع چنین طوفان‌هایی رو پیش بینی بکنیم و مردم رو براش آماده بکنیم. ولی بنده از دهان آقای پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی شنیدم که ایشون گفتن در صدد هستن که چنین دستگاه‌هایی رو خریداری بکنن. یه مسئله دیگه هم هست و اونم تعلیم و آموزش دادن به کسانی است که با این دستگاه‌ها بایستی که کار بکنن.
مدیر کل محیط زیست تهران آقای کهرام در کنار کمبود تجهیزات، کمبود نیروی انسانی رو هم به طور مثال در مورد طوفان تهران دخیل دونسته.
سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً در شهرهای مهم مانند عراق، کرج، قزوین و بوشهر و یا اصفهان مبادرت به ایجاد ایستگاه‌هایی کرده که در اونها میزان آلاینده ها در هوا شناسایی میشن. ولی در اونجا هم ما میبینیم برای هر کدوم از این دستگاه ها حدود 15 یا 16 نفر بایستی وجود داشته باشن تا کنترل کیفیت هوا رو به صورت آنلاین انجام بدن و این عده علاوه بر هزینه بایستی تعلیم های خاص خودش رو ببینن. ولی الان که توجه ما تهرانی ها به تکرار این گونه حوادث یعنی طوفان های سرسر جلب میشه، مردم انتظار دارن که کار یک شبه صورت بگیره که البته امکانش نیست.
اسماعیل کهرم بود، استاد و کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با همکارم الهه روان شد. فراموش نکنید که شما همیشه میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا آخرین خبرها رو در وبسایت ما پیگیری بکنید در radiofarda.com و همینطور اگر که از ایران ما رو دنبال میکنید و با مشکل فیلترها روبرو هستید، میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بدید تا همکاران من شما رو همراهی کنند برای عبور از فیلترها. به صفحه فیسبوک ما هم، صفحه رادیو فردا در فیسبوک سر بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در حالی که پیشروی نیروهای دولتی در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد، کیف اعلام کرده است که حاضر به آتش بسی یک جانبه نیست. در این میان رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه از کرملین خواستند که شبه نظامیان را به مذاکره با دولت اوکراین و پذیرش آتش بس متقاعد کنند. این در حالی است که یکی از رهبران شورشی که به مسکو سفر کرده آتش بس را منتفی دانسته و اعلام کرده است که جدایی طلبان برای ضد حمله آماده می شوند. بشنویم از آخرین وضعیت اوکراین این در گزارش همکارم آنا رایسکایا.
همزمان با ادامه بازپسگیری بخش های از دوستان شورشی در شرق اوکراین، عملیات بازسازی در شهرهایی که تحت کنترل نیروهای دولتی در آمده آغاز شده. طبق گزارش شورای امنیت ملی اوکراین، در هفته گذشته مناطق تحت کنترل جدایی طالبان به نصف تقلیل یافته و اکنون نیروهای اصلی شورشی در دنیتسک و لوگانسک متمرکز شدند، شهرهایی که کیف اعلام کرده در محاصره قرار دارند. در این شرایط ولری هلتی وزیر دفاع اوکراین برقراری آتش بس یک جانبه توسط کیف را رد کرد و افزود مذاکره با جدایی طلبان تنها پس از حل سلاح آنها امکان پذیر خواهد بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طرح این پیش شرط را تأسف بار خواند.
К сожалению, руководство Украины заявляет, что двустороннее прекращение огня возможно только при полном.
متأسفانه دولت اوکراین میگوید که آتش‌بس تنها با اجرای کامل طرح صلح پاراشنکو قابل اجراست که بر اساس آن شبه نظامیان باید خلع سلاح یا به عبارت دیگر تسلیم شوند. این رویکرد مشکلات جدی در روندی که ما از آن حمایت می‌کنیم را به وجود می‌آورد.
процесс, который мы стараемся поддерживать.
در این رابطه الکساندر بارادای یکی از رهبران شورشی به پایگاه اینترنتی گازیتارو گفت مذاکره با کیف تنها پس از برسمیت شناختن جمهوری های دنیتسک و لوگانسک و عقب نشینی کامل ارتش اوکراین از منطقه امکان پذیر خواهد بود. او که شهروند روسیه است افزود این بحران است میان کیف از یک سو و دنیتسک و لوگانسک از سوی دیگر و مسکو تنها میانجیگر است که به ما نظر لطف دارد. این در حالی است که کیف مسکو را به مداخله در اوکراین متهم میکند. والنتین نالیوایچنکا رئیس سازمان امنیت اوکراین در این باره به شبکه اوکراینی ICTV گفت
відбувається гібридна війна, відбувається агресія, в тому числі з використанням вперше в цинічний, надзвичайно небезпечний спосіб.
با جنگ ترکیبی و تجاوزی روبرو هستیم که در آن به شیوهی بسیار خطرناک برای شهروندانمان نیروهای خرابکار و تروریست مسلح به سلاحی که عمدتاً از روسیه تأمین می‌شود نقش اصلی را ایفا می‌کنند. این افراد به همراه اراذل و اوباش محلی در دونیتسک و لوگانسک فضای رعب و وحشت ایجاد کردند.
این намагається далі продовжувати і Донецьк і Луганськ.
روسیه همواره هر گونه مداخله در مناقشه اوکراین را تکذیب کرده، اما دوشنبه باراک اوباما و فرانسوا اولاند رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در گفتگوی تلفنی از مسکو خواستند برای برقراری آتش بس دو جانبه شورشیان را به مذاکره با کیف وادارد و بار دیگر به روسیه هشدار دادند که عدم برداشتن گامهای ملموس هزینه های سنگینی برای مسکو خواهد داشت. گزارش ها دلبران است که بروکسل چهارشنبه گسترش فهرست سیاه مسئولین روس را مورد بررسی قرار خواهد داد، اما درباره تحریم های اقتصادی علیه روسیه هنوز تصمیمی گرفته نشده. در ادامه تلاش های بین المللی برای کاهش تنش ها میان روسیه و اوکراین، فدریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا که در کیف به سر می برد اعلام کرد که مسکو جمعه در نخستین دور ریزنی ها درباره اجرای توافقنامه همگرایی اوکراین و اتحادیه اروپا که همواره مخالفان بوده شرکت خواهد کرد. پیشتر کیف و بروکسل بران بودند که همکاری دو جانبهشان ربطی به مسکو ندارد. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
8:26 دقیقه صبح هست. نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور و مروری بر جام جهانی فوتبال در برزیل.
ستارگان جام 20م، میروسلاو کلوزه، آلمان. در فوتبال آلمان که جوانان نخبه پرشماری توپ میزنند، چگونه مهاجمی 35 ساله توانسته تمام رقبای تازه نفس خود را کنار بزند؟ چه کسی میتواند 15 سال در عالی ترین سطح فوتبال جهان بازی کند و لابلا هر زمان جام جهانی باشد 4 یا 5 گل هم بزند؟ در پاسخ به این سوال، از دو دهه اخیر فوتبال جهان گزینه دیگری غیر از میروسلاو کلوزه وجود ندارد. دوران کودکیش را در لهستان سپری کرده. مادرش هم عضو تیم ملی هندبال لهستان بود، اما وقتی میروسلاو 8 ساله بوده به آلمان کوچیدند. از سال 2001 که با کایزرسلاترن در رده دوم گلزنان بوندسلیگا قرار گرفت به تیم ملی دعوت شد. اولین بازی ملی را مقابل آلمانی انجام داد و گل هم زد. در جام جهانی 2002 نایب قهرمان شدند. او با 5 گل در رده دوم جدول گلزنان ایستاد. هر 5 تا را با سر به ثمر رساند. کاری که تاکنون هیچ بازیکنی در تاریخ جام جهانی موفق به انجامش نشده. او 3 گل از این 5 گل را وارد دروازه محمد الدایه، دروازه‌بان قرن آسیا از عربستان سعودی کرد. در جام جهانی 2006 2 گل در بازی افتتاحیه مقابل کاستاریکا، 2 گل هم در برابر اکوادور به ثمر رساند. با گلی که در 1/4 نهایی مقابل آرژانتین زد، بازی را به تساوی 1-1 کشاند. با 5 گل آقای گل جام شد تا در کنار توفیلو کوبیلاس از پرو تنها بازیکنی باشد که 2 جام جهانی متوالی را با 5 گل زده به پایان رسانده. در جام جهانی 2010 هم 4 گل زد به استرالیا، به انگلستان، 2 تا هم به آرژانتین با سرمربیگری مارادونا. اگر در برزیل گل بزند در چهارمین دوره متوالی جام جهانی موفق به گلزنی شده. تا کنون 131 بازی ملی انجام داده. بعد از لوتار ماتیوس رکورددار بیشترین بازی ملی در تاریخ فوتبال آلمان است. با 68 گل ملی به اتفاق گرت مولر برترین گلزن تاریخ کشورش محسوب می شود. در باشگاه کرزر سلاترن، وردر برمن و بایر مونیخ توپ زده. 4 سالی هست که راهی سری آ شده، در پیشانی خط آتش لاتسیو بازی می کند. آخرین گل‌های ملیش 3 گل در مسابقات مقدماتی برای صعود به جام 20 مقابل ایرلند، سوئد و اتریش بوده.
با گزارش مهدی رستم‌پور به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم از شما که با این برنامه ویژه صبحگاهی هم همراهی کردید و صبحتون رو امروز هم با صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم. امیدوارم که روزی خوش و خرم پیش روی شما باشه. وعده ما هفته صبح فردا صبحانه با خبر رادیو فردا. We'll be right back.